أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سوره مبارکه مجادله همونطور که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد، اول با احکام زهار و امثال این وارد شد تا رسید به مسائل اجتماعی اون روز. فرمودن اولا در هر نجوا مستحضر باشید که ذات اقدس اله حضور داره و شما او را نمیبینید و تحت شمارش او هم در نمی آید. که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، که فرق بین رابع ثلاثه و ثالث ثلاثه گذشت. اگر سه نفر نشستن دارن نجوا میکنن، حقیقتا سه نفرن، اون چه که زیر عدد و شمارش میآید سه نفرن، اما سه تا علم است، سه تا وجود است. در کنار این سه تا علم یک علم نامتناهی است که به حساب اینها به عدد در نمی آید. لذا وقتی می خوان بشورن بیش از سه نفر نیست. اون علم نامتناهی چهارمی سه نفر است، نه چهارمی چهار نفر. از اون گذشته وارد مسئله نجوا و زیر گوش گفتن شدن. در صدر اسلام عده‌ای از منافقین در محافل رسمی و غیر رسمی یه زمزمه های و توطئه های داشتن که زیر گوش هم می گفتن. این کار جامعه اسلامی را، مسلمون ها و متدین ها را می رنجوند. محور تناجی و زیر گوش گفتن اینها هم سه چیز بود: یا معصیت الله بود، یا معصیت مردم بود، حقوق مردم را میخواستم بخورم، یا معصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که میخواستن احکام سیاسی اون حضرت و رهبری اون حضرت نقل کنن. همه اینها معصیت الله است، لکن تفصیل قاطع شرکت است. اینکه قرآن در سور مدنی حق الله را با حق الناس، با حق الحکومه از هم جدا میکند، برای که به ساختار حکومت هم نظم خاصی عطا کند. اصل تناجی را چون مایه حزن مسلمان ها بود ایرو معنی کرد، همون زیر گوشی هم نگید، این کار ممنوع است. با اینکه در اسلام تناجی یعنی زیر گوش گفتن در مجالس مسلمان ها مؤمنین را میرنجود و فکر میکردن این منافقین در صدد توطئه جدیدن، اینا با نهی حضرت دوباره تناجی میکردن. لذا ذات اقدس اله فرمود الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون. اینا با اینکه دین دستور داد که در مسجد در حضور مردم شما زیر گوش هم سخن نگویید مؤمنین را میرنجانند، معذاره تناجی میکردن، این دهنکجی را داشتن. این اصل تناجی که فی نفسه در جامعه ممنوع است. حالا فرمود اگر خواستید تناجی کنید گناهی روی گناهتون نیاید. بعضی دو گناه هست، بعضی یک گناه. اگر امر عادی باشد، صرف تناجی باشد، چون مایه حزن مؤمنی و حراس اونهاست، فقط یک گناه هست. و اگر محور تناجی شما اسم، عدوان، معصیت رسول باشد، هر کدام از اینا باشد، به اضافه گناه تناجی میشه دو گناه. تعاون را در قرآن کریم به سه حکم محکوم نکرده. تعاون دو حکم دارد. در سوره بارک مائده فرمود که تعاون داشته باشید. آیه دو سوره بارک مائده فرمود تعاونوا علی البر و التقوی، این مورد امر است. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این تعاون این منهی است. اسم عدوانی که در سوره مائده آمده همون اسم عدوانی است که تو سوره مبارکه مجادله است، یعنی یا حق الله یا حق الناس. لکن اصرار سوره مجادله بر این است که درست است که راهنمایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا به حق الله برمیگردد یا به حق الناس، یا درباره احکام الهی است یا درباره مسائل مردمی، از این دو بیرون نیست. لکن چون استناد دارد به خود حضرت، نافرمانی او هم گناه سوم محسوب می شود. در آیه دو سوره مبارکه مائده فرمود تعاونوا علی البر و التقوی، این یک. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این دو. در جریان تناجی، اصل تناجی در حضور جامعه اسلامی رو معنی کرد. لکن فرمود الم تر الی الذین نهو عن النجوا ثم یعودون لما نهو عنه و یتناجون، به یکی از این سه گناه، بالاثم که حق الله است و العدوان که تجاوز به حقوق مردم است و معصیت رسول که دهنکجی به راهنمایی حضرت است. و اذا جاءوک حیوک، بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوی. این تناجوا بالبر و التقوی که به دو امر اشاره بکند مشابه همون تعاونوا علی البر و التقوی، این یک. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، این دو است. خب بعد فرمود اینا نه تنها اون بیادبی رو دارن، بلکه برخی ها از خود یهودی ها آموختن که وقتی وارد محضر حضرت می شدن بیادبی می کردن، به جای اینکه بگن السلام علیکه می گفتن السام علیکه. سام هم به معنی مرگ و امثال ذالک است. و ازا جاوک حیوک، تحیث دارن، اظهار ادب میکنن به چیزی که خدا تحیت نکرده. خدا به السلام تحیت کرده، نه به السام که معنی مرگ و امثال ذالک است. سلام را ذات اقدس اله به همه مؤمنین فرستاد که بحثش در روزهای قبل مشخص شد. هم سلام را، هم صلوات را. سلام را به طور عمومی وعده داد بعد اینکه جریان موسی و هارون سلام الله علیه و آله کرد. اون سلام علی موسی و هارون، بعد فرمود کذالک نجزی، ما به بندگان مؤمنیمون همین جور جزا میدهیم. صلوات را تو سوره مبارکه احزاب مشخص کرده است. در سوره مبارکه این احزاب که ان الله به ملائکته و یسلم دارد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خب خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد برای اینکه اینا رو نورانی کند. در آیت الکرسی دارد الله ولی الذین آمنو که اینها رو یخرجهم من الظلمات الی النور. اما در سوره احزاب دارد صلوات میفرستد. چرا حال ما تلاش و کوشش نکنیم؟ خود را مشمول صلوات اون حضرت قرار ندیم. بر تقدیر فرمود اینا تناجی دارن، اصل تناجی فی نفسه در جامعه اسلامی در حضور مؤمنین که اونها را میرنجاند، باعث اذیت اونهاست، حرام است فی نفسه. اگر بالاسم و العدوان معصیت رسول باشد، معصیتش مضاعف است. و اگر نه درباره بر و تقوا باشد، اصل نجوا گناه است، گناه دیگری کنار او نیست. میتونیم این کار رو نکنیم دیگر. وقتی که جامعه را میرنجاند، دیگران را به ریب بادل میکند، چرا این کار؟ نه، قرار اصل تناجی مشکل دارد. در حضور مردم آدم چرا زیرگوشی هم بگه؟ بله، اصل تناجی فی نفس ممنوع است. حالا اگر کسی خواست تناجی کند، دیگه گناه مضاعف نداشته باشد. اونا یه گناه مضاعف داشتن که در جمله قبل بیان کرده. فرمود الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، این یه گناه. ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون بالاثم والعدوان معصیت الرسول، این یه گناه مضاعفه. اما کسانی که بالبر و تقوا تناجی دارن، وقتی جامعه این چنین باشه، خب همه راحتن. این فرهنگ وقتی فرهنگ عمومی باشد، میدونن که این آیون که زیر گوش هم میگن درباره این که ما چگونه مشکل این مسجد حل کنیم، یا چگونه مشکل جامعه رو حل کنیم، یا چگونه فقر مردم برطرف کنیم، میدونن زیر گوش هم دارن همین رو میگن دیگه. این دیگه حزنی ندارد که در جامعه اسلامی وقتی فرهنگ این شد که هیچ وقت زیر گوش هم مطلبی نمیگوین مگر بالبر و تقوا، اینا خوشحالن دیگه، دیگه حزنی در کار نیست. اما دو تا منافق وقتی که کنار هم نشستن در یک جامعه عمومی دارن حرف میزنن، خب اینا نگران میشن. بعد فرمود اینها حسبهم جهنم یصلونها، که فرق یصلا با تسلیه قبلا بحث شد، یکی ثلاثی مجرد است که سوخت و سوز ظاهری است، یکی تسلیت و جهیم است که باب تفعیل است، سوخت و سوز درونی است. غرض این است که اگر چون چه در جامعه یه عده هستن که زیر گوش هم میگن و شناخته شدن و وابسته به بیگانن و همیشه در صدد تصمیم علیه یک جامعه هستن، خب این میرنجونه دیگران دیگر. خب البته اگر چون چه جامعه این چنین باشد که همشون مؤمنن، منافق ما تو جامعه نداریم، اینا وقتی که زیر گوشی هم حرف میزنن درباره کار خیرن، خب این دیگه از بحث بیرون است. این جامعه دیگه جامعه اسلامی شد، زیر گوشی هم اگر میگن درباره بر و تقواست. اما در صدر اسلام و مانند صدر اسلام که یه سلسله منافقین در صدد ایذای مسلمینن، اینا اصل تناجیشون معصیت است، چون باعث اذیت دیگرانه. اگر محور مناجات و تناجی اونها اسم و عدوان و معصیت رسول بود، یه گناه مضاعف است. حالا قبلا وعده دادیم که در باره خطبه نورانی فدکیه وجود بارک حضرت فاطمه سلام الله علیها اون جمله را معنا کنیم، که امیدواریم خطبه فدکیه اون حضرت هم مثل خطبه قدیریه پدر بزرگوارش سلام الله علیه ما درسی بشه. اون خیلی اصرار شد، الحمدلله رواج پیدا کرد، درسی شد، یه دی بحث میکنن، درس میکنن. این خطبه فدکیه هم باید همین جور بشه. در آغاز خطبه فدکیه بجود مبارک زهرا سلام الله علیها، بعد از حمد و شکر چند جمله درباره توحید دارد، تا میرسن به این جمله: ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بالاحتزاء امثلتها کونها بقدرته و ذرعها بمشیئته. این چند جمله نورانی بعد هم مشابه این هست، بعد به خطاب منتهی می شود. این چند جمله درسی، یعنی درسی است، نظیر رسائل مکاسب نیست. حواستون جمع باشه که با بنای عقلا و فهم عقل بشه. اشکالی که منکران مبدا و معاد دارن که میگن معاذ الله خدایی نیست، میگن اگر خدایی باشد و آسمان و زمین را خلق کرده باشد، این یا آسمان و زمین را از یه مواد موجود قبلی خلق کرد که میشه منشه، یا نقیزش که من لا شیء از خلق کرد. خدا عالم از چی خلق کرد؟ یا من شیء یا من لا شیء، از دو طرف نقیز که بیرون نیست. این مطلب اول. اگر خدا عالم را من شیء خلق کرده باشد، پس معلوم شد یه سلسله ذراتی قبلا بود، خدا اینها را جمع کرد به صورت آسمان و زمین در آورد. پس معلوم میشه قبل از آفرینش چیزهایی بودن، موجوداتی بودن و خدا نداشتن و خالق نداشتن. پس میشه یه چیزی موجود باشه و خالق نداشته باشه. اگر خدا عالم را من لاشی خلق کرده باشد، لاشی که عدم است و عدم که نمیتواند ماده قرار بگیرد که یک فاعلی از عدم آسمان بسازه، از عدم زمین بسازه، و شی هم که از دو نقیز بیرون نیست، هم من شی این محال است هم من لا شی محال است. این شبهه مادیین از دیر زمان. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این شبهه رو نقل میکند. مرحوم کلینی، خب میدونید، یه محدث متفکر عمیقی است. ایشون در مقدمه این کتاب یه مقدمه 9 صفحه‌ای دارد که اون مقدمه 9 صفحه‌ای رو مطالعه میفرمایید، این 2-3 سطر آخر مقدمش این است. می‌فرماید به این که من این کتاب و احادیث اهل بیت علیهم السلام جمع کردم. بخش اول این کتاب العقل و فضائل علم است. چرا؟ و اول ما ابدأ بهی و افتته بهی کتاب هذا، کتاب العقل و فضائل العلم و ارتفاع درجت اهلهی و علو و قدرهی و نقص الجهل و خصاصت اهلهی و سقوط منزلتهم. چرا اول از عقل شروع کردم؟ این عبارت از کلمات قصار اوست. ملاحظه فرمایید: از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج و له الثواب و علیه العقاب. این یه سطر، سطری است که باید با طلا نوشت. فرمایش کلی اینه که قطب فرهنگی یک ملت شعور اون ملت است. عقل هر ملتی قطب فرهنگی اون ملت است. و ائمه طبعا للقرآن کریم جامعه را به عقل و عقلانیت دعوت کردند. از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار، مدار تمدن، مدار سعادت شعور مردم است. از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج، در موارد احتجاج و استدلال به برهان عقلی، نه بنای عقلا که فعل است استدلال می شود، و له الثواب و علیه العقاب. حالا همین کلینی بعد از جریان کتاب عقل و کتاب فضل علم، کتاب توحید رو شروع کردن. کتاب توحید چند باب دارد؟ باب و جوامع توحید تو همون کتاب توحید است. وجود مبارک حضرت امیر در جریان صفین چندین خطبه خوند و شهامت حضرت امیر را انسان تو همه خطب میتونه، مخصوصا جریان جنگ صفین، و سوگند یاد میکنه، میگه والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جان علی در دست اوست، من در پیشاپیش پیغمبر شمشیر میزدم، شمشیر میزدم، شمشیر میزدم، تا پیغمبر فرمود لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اینو در جریان جنگ صفین خود دارد. بعد فرمود رنگ موی زنان حناست، رنگ موی مرد خونه. الان ما تو دهه هجدیم و شیعیان علی نشون دادن که رنگ موی اونها خونه نه حنا، و انقلاب را به ثمر رسوندن. همین فکرها بود، همین خطبه ها بود که انقلاب را به ثمر رسوند. فرمود خضاب و نساء الحنا و خضاب و رجال الدماء. اینا رو تو همین جنگ صفین گفت دیگه. تو همین جنگ صفین رفتند آمدند، وقتی که دوباره میخواست اصحاب را تجهیز کند به میدان نبرد ببرد، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل بکند ان امیر المؤمنین علیه السلام استنهز الناس فی حرب معاویه فی المره الثانیه، فلما هشد همه مردم حاضر شدن، این که من هشت و شعبی، هشت و شعبی، این وقتی هشد الناس همه مردم حاضر شدن، قام خطیبن خطبه خوند و این چنین فرمود الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. این خطبه مفصل هم هست. این خطبه را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل میکند، بیش از دو صفحه است. حالا نگاه کنید حرف کلینی مستحضر در کل این هشت جلد یه چند سطری فرمایش از ایشون است، بقیه مرحوم کلینی فقط نقل میکند. بعض این که این نقل کرد فرمود هذه الخطبه من مشهورات خطبهی علیه آله و تعالی سلام، حتی لقد به تزل حل عامه، از بس این خطبه قرا و فصیحانه است خیلی های رو حفظ کردن. و هیه کافیتون لمن طلب توحید ازا تدبرها و فهم ما فیها. بعد حرف کلینی اینه، می فرماید فلوچ تمع السنت الجن والانس، اگر تمام جن و انس جمع بشن، لیس فیها لسان و نبیین، پیغمبر در بینها نباشد، الا ان یبین و توحید به مثل ما اتا بهی به ابی و امی، اگر تمام جن و انس جمع بشن، پیغمبر در او نباشد، بخواهند خطبه بیاورن مثل خطبه کسی که پدر و مادرم پیدای او در باره هست امیر دارد، به مثل ما عطا بهی به ابی و امی، پدر و مادرم پیدای او، ما قدر و علیه. مرحوم صدر متعلهین در شهر اینجا میگوید که بایدشون اهل بیت استثناء بکنند و باید این جمله را بگن که هر پیغمبری هم نمیتواند، اگر انبیای بزرگ نبودند و اگر انبیای عادی بودند هم نمیتونستن مثل علی حرف بزنند. سلام علیه. ما قدر علیه ولولا ابانته علیه السلام ما علم الناس کیف یسلکون سبیل التوحید. حالا برهان مسئله چیه؟ رو فصاحت و بلاغتشه یا نه رو بحثای عقلیشه؟ استدلال مرحوم کلینی است که الا ترون الی قوله، شما این حرف رو نگاه نمی‌کنی، این شبهه کهنه فیلسوفای مادی رو جواب داد. الا ترون الی قوله لا من شیء کان ولا من شیء خلق ما کان، فنفا بقوله لا من شیء کان معنی الحدوث، و کیف اوقع علا ما احدثه صفت الخلق و الاغتراء للا اصلین ولا مثالین نفیان لقول من قال ان الاشیاء کلها. این مادیین این شبه را دارن، میگن اشیاء کلها محدثتون بعضها من بعض و ابطالا لقول سنویه الذین زعموا انه لا يحدث شيئا الا من اصله. اینا میگن خدا هیچ چیزی رو نمیتونه خلق بکنه مگر اینکه مادهش باید باشه، از ماده موجود یه هوایی، یه آسمانی، یه زمینی چیزی خلق بکنه. ولا يدبر الا باحتزاء مثال. چرا؟ برای اینکه خدا حتما منشأ این خلق کرد، من لا شيء که نمیتونه خلق بکنه، از دو نقیز هم بیرون نیست. اگر من لاشه خلق بکنه چه محاله، پس حتما منشه خلق کرد. مرحوم کلینی فرمود که فدفع علیه السلام به قولهی لا منشه این خلق ما کان جمیع حجج سنویه و شبهه، لأن اکثر ما یعتمد سنویه فی حدوث العالم ان یقولو لا یخلو. میگن خدا چیکار کرد؟ یا از چیزی عالم را خلق کرد یا از لاشی خلق کرد، از این دو نقیز که بیرون نیست. لاشی که عدم است نمی شود از لاشی چیزی را خلق کرد. من شیء این حق است، پس خدا از چیزی عالم را خلق کرد، پس قبلا چیزی بود خدا نداشت و قدیم بود و حادث نیست. به مثال زد فرمود لأن اکثر ما یعتمد ثنویه فی حدوث العالم ان یقولو لا یخلو من ان یکون الخالقو خلق الاشیاء من شیئن او من لا شیء، از دو نقیز که بیرون نیست. فقوله من شیئن خطئون و قوله من لا شیء مناقضتون و احاله. شما که خدا پرستید، خدا جهان را از چی خلق کرد؟ اگر من شیء خلق کرد پس قبلا شیء بود. من لا شیء خلق کرد، لا شیء که عدم است که نمیشه از او چیزی خلق کرد، شیء از این دو نقیز بیرون نیست. مرحوم کلینی فرمود که اصل امیر به این شبه پاسخ داد، فرمود من شیء نبود، نقیز منشه من لاشه نیست، لا منشه است. نقیز کلن رفع و مرفوع، حد اقل چهار، یعنی چهار، 4000 سال است که تو آکادمی های منطق و فلسفه گفتن نقیز هر چیز عدم اوست. نقیز منشه که من لاشه نیست، این من دومی امر وجودیه. نقیز کلن رفع و مرفوع، اینی که حکیم سبزواری یا دیگران گفتن این سوغات تازه نیست، این تکرار حرف 4000 ساله دوران فلسفه است. نقیز کل شیء رفع، نقیز من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. مرحوم کلینی میگوید این شبهه را وجود مبارک هست تعبیر با این وضع حل کرد، لأن من توجب شیئاً و لا شیء تنفیه. دیگه نمیتونید بگید من لا شیء خلق کرد. اونا میگن اگر من شیء خلق کرده باشد که محاله، پس معلوم میشه قبلا چیزی بود و خدا نداشت. من لا شیء خلق کرده باشد، اینم که محاله، برای اینکه عدم که نمیتونه ماده برای چیز باشه. گذشته از این که این حرفتون تناقض است، من لا شیء، من که رو عدم در نمیاد، این شبهه. مرحوم کلینی فرمود که فاخرج امیر المؤمنین علیه السلام هذه اللفظه على ابلغ الالفاظ و اصحها، فقال علیه السلام لا من شیء خلق ما کان، یعنی تازه نوآوری کرده. بدیع یعنی نوآور. نقیز من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. خب اینه که مرحوم کلینی این جور میگه که اگر جن و انس جمع بشن بخواهن مثل خطبه کسی که به ابی و امی بیارن نمیتونن، عظمت این خطبه تو همین جمله هاییست که به شبهه مادیین داره پاسخ میده. میبینید 25 سال قبل از اینکه از تعبیر این خطبه رو بخونه همین بیان آسمانی رو زهرا سلام الله علیها دو خطبه داره. همین حضرت در همین خطبه فدکیه دارد لا من شیئن خلقه. این از کجا گرفتن؟ اینی که پیغمبر دست او رو میبوسه، شما نگاه کنید ببینید بهترین عمل در شب قدر چیه. خب یکی از مفاخر ما بعد از ائمه همین صدوق دیگه، صاحب من لا یحضر دیگه. این صاحب من لا یحضر، همین ابن بابیهقومی داره بهترین عمل در شبهای قدر تحصیل علم است، قرآن و عطرت. بهترین کار در فاطمیه یه مقدار عشق، یه مقدار خطبه فدکیه. عبادت تنها گریه نیست، یه بخشی گریه است، یه بخشی ادراک معارف ایناست. خب شما این رو نگاه رو این 4-5 سطر چی میخواد بگه؟ اینجور کلینی رو وادار به خضوع کرده. این شبه الان هم اگر شما برای خیلی از خواص حل کنید مشکل دارن حلش، که خدا یا منشه خلق کرد پس معلومش قبلا چیزی بود، یا منلاشه خلق کرد که این محاله، پس خلقت محاله. حضرت میخواهد بگوید که نقیض منشه لا منشه است نه منلاشه. همین بیان نورانی را که کلینی اینجور در باره خود دارد، وجود مبارک صدیق طاهر سلام الله علیه دارد که ابتدع بدیع، نوآوری، جهان تازه است، از چیزی نیست، لا من شیء است. ابتدع الاشیاء لا من شیء، نه من شیء و نه من لا شیء. لا من شیء کان قبلها، حالا اشیاء تازه است. نقشه بود که ذات اقدس اله برابر اون نقشه این سماوات و ارض آفرید، فب اونم نبود، نقشه در کار نبود. و انشأها بلا احتزاء امثلتها، مثال و نقشه قبلا بوده که در هزای او، محاذی او، برابر اون نقشه خدا خلق کرده باشد، این نبود. نقشه تازه، آفرینش تازه. نه من لاشه، همونطوری که خود کلینی گفته، من تبعیزی است، یعنی بعض. عدم که بعض ندارد، از عدم که نمیشه چیزی ساخت. الان یه سلسله مواد دیواد باشه که آدم این مواد رو جمع بکنه، ستون درست بکنه، ساختمون درست بکنه اینا. اما عدم رو جمع بکنه بخواد با عدم ساختمون درست کنه، این که محاله. نقیض منشه لا منشه است نه من لا شی. اینه که کلینی اینجور خضوع میکنه. شما ببینید در تمام این 8 جلدی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه جمع آوری کردن احادیث رو، شاید یه چند وارد کمی فرمایش داشته باشن. این از اون جاهاست که خب وادار شده بگوید که پدرم و مادرم فدای علی ابن ابی طالب. اولین مشکل خود علما دارن دیگر، با اونها سوال میکنه، اونها درگیرن. چون اونها درگیرن، این کسی که راه حل نشون میده خب مثلا خیلی ممنونن دیگه. به بیان نورانی از امام سلام الله علیه بود که حضرت یه مطالبی رو فرمودن، یکی از اصحاب در پای منبر عرض کرد عجب جواهری ما از شما استفاده کردیم. فضلت بود همین، حیفت نیامد این حرفا رو به طلا تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، طلای سنگ زردیه، تو این حرفا رو به سنگ تشبیه کردی. خب اینا خیال بکنن که اگه گفته این جواهرات هست مثلا هنر کردن، فبود حیفت نیامد این حرفا رو ما رو به سنگ تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، این سنگ زردیه، نقره سنگ سفیدیه. حالا این سنگ ها در اثر تربیت و پرورش ساریان متمادی در دل کوه و تابش آفتاب به این صورت در آمدن. این طور نیست که حالا یه نبات باشد، یه گیاه نیست چه رسد به حیوان یا انسان. همود هل الجوهرو الا الحجر. حالا امیدواریم که به برکت ذات مقدس فاطمه و اهل بیت علیهم السلام این نظام ما تا قیامت محفوظ بمانه ان شاء الله. الحمدلله.